بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من این دعا رو هفته گذشته قسمت اولش رو عرض کردم و انشاءالله در طول این هفته دوستان بیشتر اهتمام داشتن به دعاهای صحیفه سجادیه. این دعا همونطوری که قبلا اشاره کردیم به عنوان دعای حضرت در خواتم خیر در یکی از مجموعه ها نامگذاری شده. در قسمت اول دعا حضرت فرمودن یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین صلی علی محمد و آله و اشغل قلوبنا به ذکرک عن کل ذکر و السنتنا به شکرک عن کل شکر و جوارحنا به طاعتک عن کل طاعه. بعد حضرت می فرمایند فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَتٍ لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبَعَهُ وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ سَعَمَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ أَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا. حضرت زمان اگر برای من تقدیر کردی برای ما فراغ از یک شغل رو، از یک کاری رو تمام کردیم، یک چیزی به پایان رسید، فجعله فراغ سلامتن، این پایان رو، این فراغت رو، این رها شدن از اون امر و شغل رو برای ما یک فراغ سلامت قرار بده، یک که ما با سلامت از اون فارغ بشیم، به گونه ای که توضیح میدن حضرت لا تدرکنا فیه تبعه و لا تلحقنا فیه سعمه. وقتی ما از این فارغ شدیم گرفتار تبعات اون نشیم و از اون طرف گرفتار ملالت و خستگی نشیم. یعنی وقتی یک کاری رو آدم انجام میده یک نکته ای رو در واقع حضرت اینجا تذکر میده که یک کاری که شما انجام میدید آثاری داره، اینطور نیست که این کار به همون کار پایان پیدا کنه. هر کاری که شما میکنید دنباله داره، این دنبالش رو باید توجه کرد، تبعاتش رو باید توجه کرد. این که حضرت دعا میکنند خدایا وقتی من یه کاری رو پایان میدم یه طوری باشه که گرفتار تبعات اون نشم، این نکند که این کاری که میکنم آثارش آثار سوء برای من باشه. خیلی از اوقات ما توجه به آثار اعمال نداریم که این کاری که میکنیم اثراتی برای ما داره. حالا این کار گاهی یه کاری است که ما با توجه انجام میدیم، گاهی بعضی کارا رو بدون توجه شاید انجام بدیم، مثلا شنون خودمون اونا رو کار حساب نمی کنیم ولی به تبعاتش گرفتار میشیم. مثلا ما بعضی از اوقات در برخوردی در جایی دل کسی رو میرنجونیم، این رنجش او باعث میشه ما برامون گرفتاری پیدا میشه، ما خودمون توجه نداریم. یا مثلا فرض کنید کسانی رو که بر ما حقی دارند، به خصوص پدر و مادر، اساتید ما، کسانی که بالاخره به نوعی حقی به گردن ما دارند، گاهی از اوقات رنجوندن اونها، عدم رعایت و حقوق اونها خیلی از مشکلات و سلب توفیق ها رو بر ما ایجاد میکنه و ما توجه نداریم. بعضی از اوقات بعضی ها میگن به من که ما مثلا خیلی احساس میکنیم که کارمون اثرش کم شده، خیلی تلاش میکنیم ولی به نتیجه ای نمیرسیم. من به این دوستان معمولا این رو میگم، میگم ببینید مادر پدرتون از شما ناراضی نباشه یه وقت، یه کسانی که حقی به گردن شما دارن شما نرنجونده باشید، رنجوندن اونها آثار بدی گاهی داره، حتی اگر اونها به ظاهر ابراز و اظهار هم نکنند. فلا تلحقنا فیه سعمه. یه نکته دیگری رو هم باز حضرت اشاره میکنن با اون، اینه که گاهی از اوقات وقتی ما یه کاری رو انجام میدیم بعدش گرفتار نوعی ملالت میشیم، یعنی اون اشتیاق و آمادگی برای انجام کار دیگر رو از دست میدیم، که این مشکلی است که خیلی از اوقات به خصوص برای کسانی که کار علمی میکنند پیش میاد که اشتیاق کار علمی رو از دست میدن. به همین دلیل ما به دوستانی که اشتیاق کار علمی دارن زیاد توصیه میکنیم که تا وقتی اشتیاق کار علمی دارید سعی کنید که به غیر کار علمی نپردازید، از این فرصت استفاده کنید، چون متاسفانه عوامل عدم اشتیاق به کار علمی کم نیستند و این عوامل باعث میشن که شخص نتواند اونطوری که باید به کار علمی بپردازه. بعد از اینکه حضرت این عبارت رو میفرمان میفرمایند فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبَعَ وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ سَأَمَ. بعد فرمان حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا. اون کسانی که مسئول نوشتن اعمال بد ما هستن، اون فرشتگان ناظر بر اعمال ما که این رو باید بنویسن، با صحیفه خالی از ذکر سیئات ما منصرف بشن از ما، اونا برگردن با صحیفه‌ای که هیچ سیئه ای از ما درش نباشه. از اون طرف و یتولا کتاب الحسنات انا مسرورین به ما کتبو من حسناتنا. و اونهایی که کاتب حسنات ما هستند شاد باشند که ما چه مقدار حسنات انجام دادیم و اونها شادند از نوشتن این حسنات و ثبت این حسنات. یه نکته ای که همیشه مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه به طلبه ها توصیه میکردن به خصوص طلبه های جوان این بود، هر وقت طلبه جوان میامد میگفت آقا به ما یک راه بدید، نسخه بدید برای سیر و سلوک، برای رسیدن به مراتب معنوی. ایشون این نکته رو تأکید میکردن، میفرمودن گناه نکنید. البته نکته دیگر هم که همیشه تأکید داشتن این بود که درس بخونید. دو چیز، یکی میفهمودن درس بخونید، خیلی درس بخونید، خوب درس بخونید. یکی میفهمودن گناه نکنید. این گناهان مانع میشه از اینکه انسان بسیاری از مراتب دیگر رو بتونه اصلا توجه بهش پیدا کنه، چه رسد به اینکه بخواد اصلا وارد اونها بشه. و هرچه انسان از نظر علمی بالاتر میاد، اطلاعش نسبت به مسائل بیشتر میشه، گناهی که انجام میده در واقع مسئولیتش سنگینتر میشه. اون که در اون روایات داره که 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا 1 گناه عالم بخشیده بشه، ناظر به همینه، مسئولیت عالم به دلیل اینکه عالمه بیشتره، برای همین یک گناه عالم به اندازه 70 گناه جاهل مثلا مسئولیت داره، که حالا البته اون عدد 70 برای بیان کثرته. حضرت میفرمان ما وقتی یک کاری رو تمام میکنیم یه طوری باشه بعد از اون کار که ما نه گرفتار تبعات اون کار بشیم، نه گرفتار خمودی و کسالت بشیم، و بعد وقتی تمام میشه کتاب سیئات خالی از سیئه از اونجا برن و کتاب حسنات شاد باشن که حسنات رو بر ما نوشتن. خب اینا دعاست، البته اینا باید از خدا بخوایم، چون واقعا این که ما چنین باشیم توفیق الهی است. اما این به این معنا نیست که ما مسئولیت نداریم، خودمون هیچ تلاش نکنیم. این امر بین الامرین که نه لا جبر و لا تفویض ناظر به همینه. یعنی نه اینطوریه که امر دست ما باشه فقط، اصلا به خدا هیچ ارتباطی نداشته باشه، و نه اینطوریه که به ما ربطی نداشته باشه یا هر چی اتفاق افتاد بگیم خب خدا اینطوری خواسته. نه خیر، ما مسئولیت داریم و در عین مسئولیت ما باید البته از خدا بخوایم به ما کمک کنه در انجام هر مسئولیتی، هر عملی. و خود این خواستن، خود این دعا کردن، خود این توجه پیدا کردن، خود این هم یه توفیق الهی است. بعد حضرت فرمان و اذن قضت ایام و حیاتنا و تسرمت مدد و اعمارنا، وقتی عمرمون پایان پیدا کرد و کشش زندگی ما به پایان رسید، و استحضرتنا دعوت کلتی لا بد منها و من اجابتها، اون موقعی که دیگه دعوتی از تو که دیگه لا بد منها، اون دعوت مرگ چاره ای ازش نیست، هر کی که تو این عالم هست میمیره، مرگ رو میچشه، لابد منها از اون دعوت و من اجابت اون دعوت. بعد قبل از اینکه حضرت دعا کنن میفرمان فصل علی محمد و آله، که همیشه در روایات داره که وقتی شما یک دعایی رو ضمیمه کنید به صلوات بر محمد و آل محمد، اون دعا مقبول انشاءالله واقع میشه، چون خدا صلوات بر پیامبر و آل پیامبر رو قبول میکنه. و خدا هم اینطور نیست که وقتی یک چیز رو قبول کرد اون یکی که کنارش هست رد کنه. برای همین قبل از اینکه حضرت دعا رو در واقع عرضه کنند میفرمان فصل علی محمد و آله وجعل ختام ما تحصی علینا کتبت و اعمالنا توبتا مقبولتا لا توقفنا بعدها علی ذنب اجترحنا ولا معصیت اقترفناها. خدایا ما رو یه طوری قرار بده اون پایان کارمون رو که یه توبه مقبولی داشته باشیم، که وقتی اون توبه شد لا توقفنا بعدها، دیگه بعدش ما رو نگر ندارن توی اون مراحل بعد از مرگ که روایاتش رو باید دید. مرحوم فیض رضوان الله علیه تو عین الیقین تو بحث مربوط به معاد روایات مسائل مربوط به بعد از مرگ رو مطرح کرده که بسیار بسیار روایاتش تکان دهنده است. یعنی توجه به مرگ یک مسئله بسیار مهمه در زندگی انسان، که با توجه به مرگ انسان میتونه در واقع زندگی خودش رو متحول کنه، یه مقدار توجه پیدا بکنه به این که بالاخره عاقبت کار چگونه خواهد بود. و این توجه تأثیر میگذاره در همه امور ما. و اون مراتب بعد از مرگ، مشکلات بعد از مرگ که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، ما اینجا اگه یک کار حلالی انجام بدیم اونجا باید حسابشو بس بدیم، و اگر یک کار حرامی انجام بدیم عقاب خواهد داشت. و حالا بعضی چیزهایی که بعضی گفتن، یعنی واقعا روایاتی که هست گرفتاری بشر بعد از مرگ شروع میشه. مثلا این دنیا علارغم همه مشکلاتش خیلی ساده تر از اون مشاکلی است که ما بعد از مرگ داریم. عوام میگن که 100 سال اول مشکله، مخصوصا چون این یعنی این دوره که زنده ای، بعد که مردیم راحت میشیم. من همیشه بهشون میگم، میگم آره 100 سال اول مشکله، بعدش مشکل تره. فکر نکن که آسون تر میشه. بله برای اهلش که آسونه، اما اگر کسی اهلش نباشه اونجا گرفتاریش خیلی زیادتر از اینجاست، و گرفتاری های اونجا اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. حالا این که بعضی نقل میکنن که کسی خواب دیده بود کسی رو گفته بود اونجا چه خبره، گفته بود فقط بهت بگم اینجا خیلی گرفتاری زیاده. من رفتم به مغازه‌ای، تو مغازه این برنج میفروخت، من میخواستم ببینم این برنجاش چجوریه، مثلا خوبه بده. یه دونه از این برنجا اینو برداشتم شکستمش، انداختم دوباره تو کیسه، فقط میخواستم ببینم مثلا نوع برنج چجوریه، دوباره انداختم تو کیسه. الان چند هزار سال گرفتار جواب دادن اون یه دونه برنجی هم که بدون اجازه مالکش برش داشتم و شکستم و انداختم. حالا این قصه راست یا دروغ، واقعیت روایات اینه که اون طرف گرفتاری کم نیست و این طرف هرچه بشود، الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، این طرف هرچه بشه آدم بتونه بارش رو سبکتر بکنه انشالله اون طرف راحت تره و از خدا بخواییم که کمکمون کنه. و بعد انتهای این روایت، این دعا حضرت عبارتی دارند دیگه، حالا این فرصت نیست شرحش، فقط بخونیم. ولا تکشف انا سترن سترته علا رؤوس الاشهاد یوم تبلو اخبار عبادک. یه پرده کشیدی به سر مرد دیده ها، اونایی که بتونن ببینن. یعنی ما، خدا ستاره، ستار بودن خدا یکی از بزرگترین نعمت هایی که به ما داده خدا همینه که میپوشونه، و این پوشوندن به ما فرصت میده. تو تعابیر مختلف اهل بیت علیهم السلام هست که ما رو خدایا مفتضح نکن، اون روزی که آخر کار میشه یه دفعه نشون نده که چه خبره. انک رحیمون به من دعاک، تو مهربانی نسبت به کسی که تو را بخواند. و مستجیبون لمن ناداک، و اجابت میکنی اون کسی رو که تو را صدا بزند. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده در زندگی توجه پیدا کنیم به این که چه میکنیم، برای چه انجام میدیم، که خدای نکرده یه طوری نباشه یه عمری ما به نام دین، برای دین یه کارهایی انجام بدیم و بعد اون طرف ببینیم که نه، اینا به درد ما که نخورد هیچ، باعث وزر و وبالی شد برای ما، اونایی دیگه راحت آمدند و رد شدن، اونایی که ما تو دنیا بهشون اعتنا نمی کردیم، فکر می کردیم که اونا آدم های به درد نخوری هست و ما گرفتار موندیم و مجبور بودیم پاسخگو باشیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث خودمون همطوری که می دونید در بحث مبادی خاصه و مبادی صدوری قرآن کریم، بحث تحریف قرآن بود که دیگه این روزها زیاد مطالبش رو بازخوانی کردیم، من نمیخوام این کار رو دوباره تکرار کنم. گفتیم که در مقابل روایاتی که متواترن معنوی بر اینکه قرآن تحریف نشده، چند روایتی داریم که اخباری ها بعضی هاشون از این روایات استفاده کردن که قرآن تحریف شده. البته دیروز اشاره کردم، ما دیروز یک اعاده‌ای کردیم از حیثیت علمای اخباری، گفتیم ما که میگیم اخباری ها، نه همه اخباری ها، بعضی از اخباری ها مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری یا مرحوم حاجی نوری، اینها اینجوری گفتن، و الا اخباری های بزرگی مثل مرحوم فیض دیدیم در وافی ایشون تأویل برد، مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه دیدیم در کتاب اعتقاداتش این بحث رو مطرح کرد و اونها هم روایات رو تأویل بردن، توضیح دادن. البته روایات تأویل نیست واقعا این که گفته میشه. حالا این تعبیر که مثلا اینها وحی بوده است و غیر قرآن بوده یه بحثه، ولی اصلا خود این روایات به نظر من اگر دقت میشد، مضمون هیچ یک از این روایات این نیست که علی علیه السلام یه نسخه متفاوتی از قرآن داشته. این به دلیل اینکه با یه پیش‌داوری نسبت به این روایات بعضی‌ها به این روایات مراجعه کردن، این برداشت رو کردن. از جمله روایات، روایات مربوط به مصحف فاطمه است که حالا می‌دونید اخباری‌ها میگن که این شیعه‌ها به قرآن که اعتقادی ندارن، بعد اونها میگن اخباری‌ها، وهابی‌ها میگویند شیعه ها به قرآن اعتقادی ندارن. اونا میگن که شیعه ها معتقدن که قرار بوده است جبرئیل علیه السلام قرآن رو بر علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل کنه. بعد نعوذ بالله اونا میگن جبرئیل خیانت کرد، یعنی شیعه ها میگن، میگن شیعه ها میگوین جبرئیل خیانت کرد و این رو رسون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد برای همین اونا میگن شیعه ها که آخر نمازشون دستشون اینجور بلند میکنه، سه بار میگن خانه جبرئیل، خانه جبرئیل، خانه جبرئیل. خب این یه دروغیه که مثلا همینطا ما میگیم همه میخندن، ولی خب متاسفانه این دروغا رو اینقدر تکرار میکنن که همه باور میکنن. البته ما مشابهشون رو برای خودشون گفتیم. خب بعضی وقتا که سنی ها همین قصه رو به ما میگن، میگیم آقا این هستی شایعاته که علیه شیعه میسازن، مگه شما سر تشهد انگشتتون اینجوری اینجوری نمیکنید؟ آقا اینا سر تشهد انگشتشون اینجوری اینجوری میکنن، انگشت سبابه دست راستشون رو. میگن چرا؟ میگیم خب میگن بعضیا که شما که اینجوری اینجوری میکنید انگشتتون رو، میگید ان الشیطان ربی و رب آبائی الاولین. اینو وقتی میگیم اینا مثل اسفندی که تو آتیش افتاده باشه میپرن بالا پایین که آقا این دروغه، به جان شما دروغه، به خدا دروغه. این خب آره دروغه، ما هم میدونیم دروغه، ولی از این دروغا به ما هم نسبت میدن. حالا شما اینو بدونید، بالاخره هر وقت اونا گفتن شما میگید خانه جبرئیل، شما بگید شما که انگشت تکون میدی میگید ان الشیطان ربی و رب آبائی الاولین. حالا اونا اینجوری قصه میبافن، بعد این قصه ها رو همه به هم جفت و جور میکنن، میگن بله این شیعه ها معتقد به یک کتاب های دیگری هستن مثل مصحف علی و مصحف فاطمه. حالا مصحف فاطمه هم در روایات وارد شده، در روایات ما مصحف فاطمه که حالا بعضیا مثلا فکر کردن این یک قرآنه، مصحف فاطمه یعنی مثلا قرآن فاطمه یا نسخه دیگری از قرآنه، مثلا ربطی به قرآن نداره. خود روایات ما هم این مطلب رو بیان کرده. حالا من یکی از این روایات رو اشاره کردم، روایات مختلفی است که حماد ابن عثمان میگوید، در کافی هست مرحوم کلینی نقل کرده، میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند که در سال 128 هجری زنادقه ظهور خواهند کرد. بعد حضرت فرمودند به خاطر اینکه من این مطلب رو در مصحف فاطمه دیدم. حماد ابن عثمان میگوید مصحف فاطمه چیه؟ ما مصحف فاطمه؟ حضرت توضیح میده که این مطلب رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم به یک مناسبتی بهش اشاره کردن، که این توضیحی که اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن. امام صادق میفرمایند که وقتی پیغمبر از دنیا رفت، از غصه رفتن پیغمبر فاطمه سلام الله علیها آنچنان محزون شد که حالا تعبیر روایت اینه، ما لا یعلمه الا الله عز و جل، یعنی اون حزن فاطمه رو هیچ کس جز خدا نمیدونه. بعد دارد که فارسل الله الیها ملکا، خدا یک ملکی، یک فرشته ای رو فرستاد که یصلی غمها و یحدثها، که اندوه فاطمه رو تسلی ببخشه، باش صحبت کنه. بعد فاطمه سلام الله علیها اینو گفت به علی ابن ابی طالب. علی علیه السلام فرمود اذا احسست بذلک و سمعت الصوت قولی لی، وقتی که شما احساس کردی اون فرشته آمد و صداشو شنیدی به من بگو. بعد دارد که فعلمت خو بذلک، فاطمه همین کارو کرد، و جعل امیر المؤمنین علیه السلام یکتب کل ما سمعه حتی اثبت من ذالک مصحفا. علی ابن ابی طالب اون چیزایی رو که میشنید ثبت میکرد. تو بعضی روایات البته دارد که این مضمون روایت اینجا اینه که ظاهرا خود علی ابن ابی طالب هم میشنیده، چون در یه روایتی هم داره، در عبارت نهج البلاغه هم داره که وقتی فرشته وحی نازل میشد بر پیغمبر، من هم صدای او رو میشنیدم. این روایت همین مضمونه که وقتی اون فرشته صحبت میکرد، حضرت خودش هم میشنید، علی ابن ابی طالب. در برخی دیگر از روایات مربوط به مصحف فاطمه هست که فاطمه سلام الله علیها میشنید و میگفت برای فاطمه، علی ابن ابی طالب املاء میکرد و علی علیه السلام مینوشت. فوش در همه این روایات این مضمون مشترکه،
که انه لیس فیه شیء من الحلال و الحرام ولکن فیه علم ما یکون. حالا تو بعضی روایت داره علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن در تعابیرش، که مجموعه ای از در واقع اخبارات غیبی است مصحف فاطمه، که اخبار از آینده است که اتفاقاتی که در آینده رخ میده اونها ثبت شده، که این یکی از اون کتاب‌هایی است که طبق روایات در نزد اهل بیت علیهم السلام بوده و الان نزد امام زمان جلال فرجه و شریف. یکی از دوستان یه سوالی کرد، من اینجا اینو عرض کنم، و اون این بود که آیا اعتقاد به مصحف علی و مصحف فاطمه جز ضروریات؟ نه، اینا جز ضروریات نیست، چون هر کسی به این معتقد نباشه شیعه نباشه یا مسلمون نباشه، نه اینکه جز ضروریات نیست. بله ما روایت داریم که ما مصحفی به نام مصحف علی است که ظاهرا همون مطالب غیر از قرآن اضافه بر قرآن از کلمات پیغمبر در مورد قرآن درش مثلا ثبت شده. مصحفی به نام فاطمه، مصحف فاطمه سلام الله علیها است که کتابت علی ابن ابی طالب به علی علیه السلام اون رو نوشتن، که اون اخبارهای غیبی درش هست. این روایت داریم، بعضی از روایاتش هم مثل این روایت روایت معتبره، اما وجود روایت و حتی وجود روایت معتبر باعث میشه که این جزء ضروریات بشه. ضروریات نیست، نه، که حالا مثلا کسی مخالفش باشه نپذیره به یه دلیلی توجیهش تعویلش کنه مثلا ما بگیم مسلمون نیست. یا علی حال مصحف فاطمه ربطی به قرآن نداره، اصلا هیچی مربوط به قرآن نیست، در هیچ روایتی هم چیزی گفته نشده که این مربوط به قرآنه. و خب بالاخره حالا بعضیا توهم کردن که اینطوره. این که در این روایت فرمود که تظهر الزنادقه فی سنه سمان و اشرین و معه، مرحوم مجلسی در مرآت العقود میگه شاید مقصود از این زنادقه برخی از این زنادقه است که در زمان بعدن امام صادق علیه السلام اینا پیداشون شد، مثل ابن ابی الاوجا و ابن مقفع، که روایات زیادی هم داریم از مناظرات ابن ابی الاوجا و ابن المقفع که بعضیشو قبلا بهش اشاره کردم من. بعد میگه بعضی های دیگه هم گفتن که این مقصود ازش خلفای بن العباس هن، چون در واقع در سال 128 بن العباس آغاز کردن اون فعالیت های خودشون رو در زمینه ترویج مباحث فلسفی در مجموعه اسلامی. حالا بالاخره اون بحثش خیلی به ما ارتباط نداره. روایات دیگری که باز بهش تمسک شده، که این رو مرحوم سید نعمت الله هم بهش تمسک میکنه به عنوان یک امر خیلی روشن مسلم، روایاتیست در ذیل آیه شریفه و ان خفتم الا تقسطوا فلیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، که آیه سوم سوره نساء هست که خداوند تبارک و تعالی فرماد اگر میترسید که شما بین در اشخاص یتیم رعایت قسط و عدل رو نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اون مقداری که شما براتون پاکیزه هست و طیب است از نساء باشون ازدواج کنید، مثنا و ثلاثه و رباع، دو تا سه تا چهار تا، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، ای ترسیدید که نتونید بین اونها عدالت رعایت کنید همون یه دونه، او ما ملکت ایمانکم، یا اینکه فقط به کنیزا اکتفا کنید، ذالک ادنا الا تعولوا. این تعبیر آیه که ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء در برخی روایات مورد سوال واقع شده که خب این چه ربطی داره فنکهو ما طاب لکم من النساء با ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، چه ربطی با هم دیگه داره؟ بعد در برخی روایات این تعبیر وارد شده که یک سوم قرآن این وسط حذف شده، که مرحوم سید نعمت الله جزائری به این جمله اشاره میکنه که وقتی همچین سوالی شد جوابی که داده شد این بود که یک سوم از قرآن این میانه حذف شده، که
بله. اینجا داره منها ما روی عن مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام لما سئل عن التناسب بین الجملتین فی قوله تعالی و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء این آب لکم داره اشتباه تایپیه. فقال حضرت فرمودن لقد سقط اکثر من ثلث قرآن بیشتر از یک سوم قرآن این وسط افتاده که این رو ایشون اینجا مطرح میکنه. بعد میگه که اخبار مستفیضه بل المتواتره داریم بر وقوع زیادت و نقصان و تحریف در قرآن. که خب ما اینجا اولا که حالا مفسرین توضیح دادن که این صدر و ذیلش چه ارتباطی به هم داره که بعضی از این توضیحات هم در واقع مستندات روایی داره، از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان اینو توضیح داده که اقوالی ذکر کرده که مثلا چرا اینطوری این آیه بیان شده. اولین قولی که ذکر کرده و بیشتر هم خودش این رو تقویت کرده این بوده است که اینها در اون زمان به اصطلاح یتیمهایی رو که در خانه اونها بوده وقتی که مثلا میدیدن یتیم مال زیادی بهش رسیده، پول داره و حالا زیبا هم هست، اینو سعی میکردن بدون این که مثلا مهریهش رو بپردازن در واقع باش ازدواج بکنن، که خداوند تبارک و تعالی از این نهی کرده و علت این که فرموده این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما این بوده فانکحوا ما طاب، یعنی این که بالاخره شماها اگه نمیتونید با اینهایی که یتیم هستن حالا تمایل دارید به این که با اینها ازدواج کنید، با اینها چیز کنید، به عدالت رفتار کنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، شما ازدواج کنید حالا مثنا ثلاثا و رباع، دو تا یا سه تا یا چهار. بعد در بعضی تفسیرهای دیگه حالا ایشون شش تا قول نقل کرده مرحوم طبرسی، یکیش اینه. یه مثلا تفسیر دیگه که در مورد مردی است که 5 تا 6 تا 10 تا میگرفته بعد این آیه نازل شده که آقا 4 تا بیشتر نه. یه تعبیر دیگه این است که نه، اینها در مورد اموال یتاما دقیق بودن اما در اموال نساء، در مسئله نساء دقیق نبودن. بعد خداوند تبارک و تعالی اینطور فرموده که شماها همونطوری که تو مسائل یتاما هستید در مسائل زنان هم دقت بکنید. و همینطور حالا شش تا قول اینجا ذکر میکنه از قول افراد مختلف که توی آیات مربوط به این سوره و توی روایات در ذیل این سوره هم در ذیل این آیه هم نکته هایی در این مورد آمده که بالاخره خداوند تبارک و تعالی خواسته بین مسئله یتاما و بین مسئله نکاح یک ارتباطی ایجاد کنه، حالا یا به خاطر اینکه مورد دختران یتیم بوده که میخواستن باشون ازدواج بکنن، یا نه به طور کلی میخواد بگه هم در مسئله ایتام هم در مسئله نکاح شما باید رعایت عدالت رو بکنید. اما با قطع نظر از اینکه حالا این رو تفسیر کردن مفسرین، علامه طباطبایی مراجعه کنید بحث مفصل و دقیقی دارن توی زمینه، سوالی که اینجا مطرحه قبلا هم عرض کردم اینه، واقعا اگر ما بپذیریم مثلا اون یه دونه روایتی که حالا خیلی هم سند درست حسابی نداره مرحوم سید نعمت الله بهش اشاره میکنه که یک سوم قرآن این وسط حذف شده، یعنی نزدیک 2000 اندی آیه حذف شده، بعد واقعا چطور میشه که 2000 اندی آیه هست بشود؟ چیز کمی که نیست، نه یک کلمه و یه دونه آیه و اینا که نیست که 2000 خورده آیه هیچ کس هم توجه پیدا نکرده؟ یعنی این همه قرا، این همه کتاب، اینا اصلا هیچ کی نفهمیده یه سرصدایی در بیاد که آقا این همه آیات کجا رفت؟ حجم قرآن، اصلا قرآن یه چیز باید یه سوم از قرآن کم بشه دیگه. اگه مثلا قرآن فرض کن 600 صفحه بوده مثلا، حالا به صفحات ما امروز بشه 400 صفحه، یعنی 200 صفحهش بیفته هیچ کی نپرسه چی شد این همه آیات کجا رفت. بعد ائمه علیهم السلام هیچ کدوم هیچی نگه، همه سکوت کنن در مقابل این تحریف بزرگ،
یه دونه آیه دو تا آیه که نیست. برای همین در ابتدای بحث عرض کردم بعضی از این روایاتی که بهش تمسک شده آن روایت چه اینجا آورده بودم، فکر کردم روایت شد نیاوردم. این تو کتاب احتجاج هست، تو بهار الانوار نقل کرده که وقتی سوال میکنند از سید علی بن ابی طالب، یک در واقع زندیقی، موارد تناقضی رو در قرآن از علی علیه السلام سوال میکنه، بعد میرسه به این جمله که حضرت میفرماد این که تو گفتی انصفتم الله تقسطوا فی الیتاما و فنکحوا ما طاب لکم من النساء چه ربطی داره؟ حضرت در جواب میفرمان فهو لما قدمت ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن و بین القول فی الیتاما و بین نکاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن. حضرت میفهمان این که گفتی اینو با هم دیگه ناسازگاره، من به اشاره کردم گفتم که منافقین بخشی از قرآن را انداختن و بین فنکهو ما تاب لکم و اون قبلش الا تقسطوا فی الیتاما از خطاب و مطالب مختلف و قصه های قرآنی اکثر من سلسل قرآن رو اینا حذف کردن. بعد حضرت تمام مثلا طبق این روایت هازا و ما اشبهه زهرت حوادث المنافقین فیه لأهل النظر و تأمل و وجد المعتلون و اهل الملل المختلف مخالف للاسلام مساقا الى القطع في القرآن، که حضرت میفرماد با این کارهای منافقین یک زمینه پیدا شد که بعضیا مثل توی زندیق بیایید به قرآن اشکال بکنید، و الا که قرآن هیچ اشکالی نداشت. این چیزا که افتاده باعث شده که مثلا قرآن باعث یه همچین شبهاتی در قرآن پیش بیاد. چه عرض کردم؟ اولا که این روایت اصلا سندی نداره. حالا مراجعه بفرمایید ببینید تو احتجاجات امیرالمؤمنین توی کتاب احتجاج طبرسی ظاهرا هست نقل شده و به بهار الانوار اینو آورده. ثانیا یه دونه روایت بیشتر نیست در حدی که من دیدم، همین یه روایت هم هست که سید نعمت الله بهش اشاره میکنه. ثالثا عرض کردم مثلا این روایت به سند معتبر هم میآمد، مضمونش اصلا یه مضمون غیر قابل قبولیه. ما چطوری میتونیم اینو بپذیریم که 2000 تا آیه حذف شده، هیچ کی نفهمیده، هیچ کس اعتراض نکرده، این همه قاری کور بودن، کر بودن، قرآن بلد نبودن، این همه حافظ قرآن قرآن بلد نبودن، ائمه علیهم السلام هیچ کدوم چی نگفتن، سکوت کردن 2000 تا آیه حذف بشه، همچنین نگاه کنن هیچ کی چی نگه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ اگه هم چیز رو بپذیریم دیگه چی رو به قول مرحوم فیض فرمود اگه ما اینو بپذیریم که قرآن تحریف شده دیگه چی قابل استناده؟ واقعا اگه بپذیریم که ائمه مقابل حذف بیش از 2000 آیه سکوت کردن، پس ممکنه مقابل هر نوع تغییر و تحریفی سکوت کرده باشن، دیگه چی ما میتونیم بهش در واقع باور کنیم؟ اشکال از این حرف هم بیشتر. بله، بنابراین این نکته حالا که چندین بار تو این بحث تکرار کردیم که اولا روایاتی که اخباری ها بهش تمسک کردن ملاحظه کردید اکثرا روایات ضعیفه، بعضیش البته روایاتی است که سندن معتبره. ثانیا همون روایاتی که سندن معتبره، مثل همون روایاتی که دیروز خوندیم راجع به قرائت، اینها یا همین روایت مربوط به مصحف فاطمه سلام الله علیها، این روایاتی که سندن معتبره دلالتی نداره بر این که قرآن عوض شده. مثل مصحف فاطمه که تصریح داره که اصلا ربطی به قرآن نداره، این نه احکام درش هست نه چیزی، این اخبار غیبی است راجع به آینده. مثلا در مورد مصحف علی هم اشاره کردیم که مصحف علی یا ثبت قرائات درش شده بوده که همون قرائتی که حالا مرحوم علامه هلی فرمودن اصلا متواتر اون قرائت علی ابن ابی طالب، حالا دوباره میرسیم تو بحث قرائات به زودی بهش، و حالا یا مطالبی که بعضیا اشاره کردن که کلماتی بوده است در شرح آیات، همونطوری که مرحوم فیض مثلا گفت که اینها مطالبی بوده وحیانی بوده، یعنی اونها هم مصدرش الهی بوده اما جزء قرآن نبوده، و همیشه در سنت اسلامی
ما اینو بارها و بارها تکرار کردیم، حریم قرآن از بقیه امور جدا نگه داشته شده، حتی از احادیث قدسی، که احادیث قدسی احادیثی است که پیغمبر اونها رو نقل میکنه از خدا به عنوان قال الله، اون احادیث نقل شده. با اینکه اونها از خدا نقل شده و قال الله و مثلا دیگه واضحه که وحیانی است، با این همه هیچ وقت احادیث قدسی وارد حریم قرآن نشده، اون اصلا کاملا حریمش جدا نگه داشته شده. قرآن یک مطلب خاصه، از بین اون چه که به پیغمبر وحی شده یک بخشیش قرآنه، اون قرآن هست که به عنوان قرآن در قرآن نامیده شده، به عنوان منبع اصلی برای اسلام معرفی شده، و همون قرآنی که ما طبق این بحثی که اشاره کردیم و ادله‌ای که بخشش حالا گفتیم بخشش رو خواهیم گفت، میگیم هیچی ازش کم نشده، هیچی بهش اضافه نشده. حالا اون جمله که من معنیش نمیفهمم، ولی شاید مقصود این بوده که قبلا تو روایت هم هست، قبلا هم اشاره کردیم که قرآن مهیمن بر کتب الهی است، یعنی اون چی که در کتاب‌های قبل از قرآن تحریف شده با مراجعه به قرآن میشه اون تحریفات رو بیرون آورد، که من قبلا هم اشاره کردم بعضی از علمای سایر ادیان که مسلمان شده اند اونا چنین کاری رو کردن، از جمله کاردینالی از کاردینال‌های مسیحی بیش از 100 سال پیش، ایشون بعد از اینکه مسلمان میشه یک کتابی داره که به فارسی هم منتشر شده تحت عنوان سیمای پیامبر، سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل. ایشون توی اون کتابش توضیح میده که کجاهای انجیل موجود تحریف شده، ولی برای کشف اون تحریف ها از قرآن استفاده میکنه، یعنی میگه نه اگر قرآن نبود نمیتونیم اینا رو بفهمیم، ولی ایشون با کمک آیات قرآن به صورت کاملا تطبیقی و موردی نشون میده که کجا از آیات انجیل مثلا تحریف شده. بله به این معنا قرآن مشتمل بر کتب الهی سابقه، به این معنا، نه اینکه مثلا یه تیکه از انجیل، یه تیکه از تورات، یه تیکه از زبور اینا رو به هم دیگه جوش داده باشن شده باشه قرآن. نه، قرآن خودش یک کتاب مستقلی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. قبلا این بحثا رو گفتیم، چون حقیقت دین، اون دین نفس الامری یگانه هست، از اون حقیقت برگرفته شده قرآن، قطعا حقیقت همه ادیان گذشته رو که در کتب اونها تجلی پیدا کرده در بر داره، بنابراین مهیمن بر همه کتب الهی است، بر همه اونها نوعی سلطه داره. خب ببینید علمای ما بر حفظ، بله نه ببینید علمای ما بر حفظ تراث اصرار داشتن، البته این تراث رو خودشون طبقه بندی میکردن ولی تراث رو حفظ کردن، روایات رو ولو روایت معناش براشون غیر قابل قبول بوده، خودشون این روایات رو روایت معتبر نمیدونستن، حذفش نکردن، دور نریختن، گفتن بالاخره این منسوب به امامه، ممکنه ما معناشو نمیفهمیم، یک کسی بعدن بیاد یه معنای درستی از این بفهم، و همین دلیل روایت رو نگه داشتن. اما نگه داشتن روایت به معنای این نیست که اون روایت قبول داشتن، نه، علارغم این که روایت قبول نداشتن و خیلی جا خودشون هم تصریح کردن که این روایت قابل قبول نیست، به خاطر احترام به تراث این روایت رو حذف نکردن. دنباله بحث ما که در واقع بحث تواتر قرآن به عنوان دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن هست، انشاءالله روز شنبه، فردا البته بحث چهارشنبه ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.